بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عذر خواهران و برادران عزیز، سرورانم و اساتید بزرگوار، خسته نباشید. باید گفت به شما که این کار هم خدمت به خلق است، هم عبادت و کمتر کار و شغلی است که بشه مطمئن بود که هم خدمت هم عبادت. فرمودن هر کس حتی به عیادت بیمار میره که من زار الله، مثل کسی است که رفته زیارت خود خدا، نه خانه خدا، خودش. وقت از عیادت بالاتر طبابته که میری برای معالجه و کاهش دردش، چون روز پزشک روز جناب ابن سیناست به نام روز پزشک. جهان امروز در پزشکی هم مدیون تمدن اسلامی ایرانی است و مدیون پزشکان مسلمان ایرانی و از جمله ابن سینا، چون کتاب قانون ایشون میدونید تا قرن 17، در بعضی جاها تا قرن 19 دائرة المعارف و منبع اصلی پزشکی در همه رشته‌هاش و جراحی و ارتوپدی هم شکست بندی اینها در کل جهان بود و همه جا اگر دانشگاهی بود اینا تدریس میشد. حالا بخشی از اسناد با توضیح جزئیاتش و عدد و رقم. چرا این ضرورت داره؟ نه برای که حالا هزار سال پیش جناب مثلا ابن سینا رازی چی اینا بودن و حالا سلم نا که پزشکی جدید کار پزشکان مسلمان ایرانی بوده اساسا، داروسازی، مفهوم بیمارستان، اولین بیمارستان ها در جهان به سبکی که امروز ادامه داره اساسا در ایران اسلامی، ایران بعد از اسلام شروع شد و از اونجا به جای دیگه رفت. و جالبه که حتی در سایر سرزمین های اسلامی، در کشورهای عربی هم نمی گفتن دارالشفا یا چه و چه، اونجا هم می گفتن بیمارستان یا مارستان. یک کتابی هست به نام البیمارستانات فی الاسلام که توضیح میده اولین بیمارستان های جهان در جهان اسلام بود و در جهان اسلام هم کلیدش در ایران خورده. یعنی متفکران پزشکان مسلمان، جراحان ایرانی مسلمان پدران این قضیه بودن و حتما ابن سینا باز پدر همه ایناست. اینا که عرض میکنم خدمتتون به مناسبت روز پزشک و اولم از جناب ولی یکی دو نکته بگم، به دو دلیل حداقل اینو اونجا عرض میکنم. یکی که شما شاگردان و دانشجویانی دارید که اونا خوبه از شما اینا رو بشنوه. دومی که وقتی صحبت از آینده و چشمنداز آینده، تمدن سازی، نمیدونم این نام میشه، بحث ایمان، امید اینا، برای که امید کاذب نباشه ما باید بدونیم چه پشتوانه ای داشتیم و داریم. و اگر روزی پدر علوم جدید و از جمله پدر پزشکی تمدن اسلامی ایرانی بوده، این خودکمبینی و نگاه به غرب از جمله با این نوع آگاهی ها اصلاح و علاج میشه. تا این خودکمبینی باشد ما نمیتونیم استقلال علمی پیدا کنیم و نمیتونیم تمدن سازی کنیم. تمدن سازی وقتی است که تولید علم از ترجمه بیشتر میشه، صادرات از واردات بیشتر بشه، تولیدت از مصرفت بیشتر بشه. از این لحظه به بعد تمدن سازی شروع شد. این ظرفیت هم در تاریخ ایران، هم در مذهب دین ایران، هم در انقلاب ایران، انقلاب اسلامی که در این دوره محقق شد وجود داره و الان هم تنها اولین کشور مسلمانی که توانسته بعد از این 150 سال ذلت که جهان اسلام تقسیم شد بین 3-4 تا ارتش و قدرت اروپایی و بین انگلیس و آمریکا و روسیه و فرانسه و اینا، اولین کشوری مسلمانی که خلاص شد، آزاد شد و مشغول تولید علم هست و صحبت از تمدن سازی مجدد میکنه، خب ایرانه. دانستن اینا خیلی مهمه. دو دلیل نظری هم، یعنی دو انگیزه نظری هم داریم. یکی که امروز تو دنیا وقتی از علم به طور کلی و از پزشکی و بیمارستان به طور خاص صحبت میشه، تو ذهنات نه که خب چون الان همه کتابا ترجمه ایش دیگه، تمام دانشگاه ما در واقع نه، ما کل دنیا دارو ترجمه، دارالعلم نیستن، خیلی بیشتر دارالترجمه. پزشکی ما هم اگر این دوران جنگ و جراحی ها و اون مسائل و مشکلات نبود، معلوم نبود اینقدر پیشرفت کنه. یعنی ما الان پزشکان برجسته و سطح پزشکیمون خوبه، ولی این هم به خاطر یه مقداری اضطرار بود. هر جا مضطر میشی اگه اراده داشته باشی قوی تر میشی، اگه اراده نداشته باشی نابود میشی. ولی اضطرار زمینه پیشرفته. بشر هر جا گرفتار میشه، محدودیت و مشکل پیدا میکنه، اختراعات و اکتشافات شروع میشه. ولی وقتی که مشکل و خاصی نداری، بحرانی در کار نیست، همطوری میخوابه آدم تا بمیره. مخصوصا که نفت هم داشته باشه، پول و مفت، میگه هر چی میخوای میگه میخریم، وارد میکنیم، کپی میزنیم اینا. بعدم که میخوای تولید علم کنی، باز مشکلات جامعه خودتو نبینی. تمام هوست این باشه که در فلان مقاله علمی فلان جا تو فلان سمینار اینا یه چیزی بگن برای من کف بزنن، اضافه حقوق بیشتری بدن و یه حرفا. اما که به چه درد انسان، به چه درد مردم میخوره نیست. حالا این نگاهی که الان به علم به طور کلی و پزشکی و بیمارستان به طور خاص تو ذهن خیلی از بچه‌ها و بعضی از همین قدیمی‌ها هم بوده و هست، اینه که اینا تو ذهنشون همین چیزایی که تو فیلم‌ها میاد و تو حافظه ذهن جمعی ایجاد کردن. اولا پزشکی ربطی به شرق به ایران نداره، اصل پزشکی اینا همین تو از غرب ما داریم ترجمه می‌کنیم. دوم اینکه اساساً نظام پزشکی، نظام بیمارستانی و نظامات علمی که الان در دنیا و در غرب خصوص ربطی به دین و دینداری نداره، بلکه یه مدتی به موازات و در عرض او بود، یه مدتی هم در تقابل با دین و دینداری که یا دین یا علم. اما تو جهان اسلام که از همو ابتدا علم، تعلیم و تحقیق و مدرسه و دانشگاه اینا در مسجد، در دل مسجد و کنار مسجد شروع شد و بزرگترین پزشکان اون چند قرن که ایرانی و مسلمان بودن، این پزشکان فقط پزشک هم نبودن، یعنی هم فیلسوفه، هم قرآن شناسه، هم متخصص تعلیم تربیته، اینا در این حال یک پزشک نابغه هم هستن، پزشکان بزرگی هم. لذا این که این علوم فعلی و تکنولوژی و بیمارستان و پزشکی کنونی یک غربیست، دو سکولار و غیر دینیست، این دوتا هر دو غلطه، یعنی خلاف واقع تاریخیست. البته نمیخوایم پیشرفت دیگران رو انکار کنیم یا کمرنگ کنیم، نمیخوایم سقوط و ضعف خودمون رو در این به خصوص یکی دو سه قرن اخیر، یکی دو قرن اخیر کتمان کنیم، ولی این خوبه که بدانیم ریشه ها کجا بود، دانشجویان ما هم بدونن. اینا که خدمت شما عرض میکنم همه اینا از منابع هست که نویسندگانش و کسانی که تحلیل و بحث کردن، نه مسلمانن نه ایرانیان، منابع و مآخذش هم خدمتتون عرض میکنم. اولا ابن سینا میدونید نزدیک 300 کتاب در 20 رشته علمی تخصصی داشت، حداقل 300 رساله و کتاب داره که از اونا حدود 60-70 تاش بیشتر نمونده. چند تاش هم به زبان مادریش، یعنی به زبان فارسی نوشت، بقیه که اون موقع زبان علم در جهان زبان عربی بود، زبان اسلام بود و از غرب و شرق هر کس میخواست چیز تازهی بیاموزه میامد کشور اسلامی. مریض میشدن برای عمل و بیمارستان و یارفا میامدن کشور اسلامی. استاد تو رشته های مختلف میامد اینجا درس میخوند تو کشور اسلامی، از شمال آفریقا، شرق مدیترانه، شام، عراق، بغداد، ری، ایران یعنی، و از جمله اندلس که اسپانیا و پرتغال و اینا حکومت اسلامی داشتن 500-600 سال، فرانسه، ایتالیا، اینا خیلی پیشرفته، جنوب اروپا که مسلمان بودن بیمارستان‌های بزرگ داشتن 1000 سال قبل، 900 سال قبل. و در کل اروپا میگه ما اصلا نه بیمارستان داشتیم نه حمام، نمی‌دونیم نه چیه. در شهرهای مسلمان که می‌رفتیم می‌دیدیم شبکه فاضلاب دارن، حمام‌های عمومی دارن، کتابخانه با 1,000,000 جلد کتاب دارن، 1,000,000 جلد کتاب اون موقع. بیمارستان های دقیق تخصصی دارن و بیمارستان ها در فضای سبز، بخش های مختلف از هم جداست، کودکان هم بخشی از همون باغ به نام باغ کودک و چهارو تحویل میگیرن که نرن تو بیمارستان. میگه ما اصلا نمیدونیم بیمارستان در اروپا چی. اینا همه غالبا کسانی که از اروپا اون موقع آمدن کشور اسلامی، ببینن چه خبره. راجب بو علی یک شخصیت جهانی است خودشون که روز پزشک به نام اوست و تقریبا بیش از 100 کشور جهان تو همون مراسم یونسکو و اینا یادبود ابن سینا رو اومدن بیش از 640 کشور جهان و همه اعتراف کردن که شروع پزشکی که بشه بهش گفت یک علم با نگاه های تجربی محاسباتی چه این از ایران و از ابن سیناست و یونسکو هم این رو چند دهه قبل رسما اعلام کرد. هزارمین سالگردش رو مراسم گرفتن. خب ایشون اهل خراسان بزرگ که الان اهل بخارا بود که الان دیگه جزء ایران نیست ولی اون موقع خراسان و ایران بود. عرض کردم نزدیک 300 اثر در 10-15 رشته علمی داره که کمتر از 70-60 مونده در کتابخانه های جهان. بعضی از کتاباش الان در ایران نیست، در موزه های بزرگ دنیاست و او رو به عنوان سرمایه علمی نگه داشتن. در 10-15 رشته یک آدم متخصص باشه و نابغه و چیزایی بنویسه که تا قرنها مرجعیت علمی داره، حتی وقتی که کنار گذاشته میشه خزعبلات توش نیست که متخصصین اوفن مسخره کنن بگن نگاه مثلا چند قرن پیش چه چرت و پرتایی میگفتن. همین الانش هم کسی نمیگه اونا چرت و پرت بوده و بیراه بوده. خب ما ایران ما تو حوزه ایشون رو بیشتر به عنوان یک فیلسوف بزرگ میشناسیم، در حالی که آثاری که ازشون باقی مونده، آثار پزشکی ایشون از آثار فلسفیش هم بیشتره. متأ چون تو هر دو تو چندین حوزه نظریه پردازی کرده، هر کسی اینو امثال ایشون مال خودش میدونن. ابن سینا رو در غرب به عنوان شاهزاده پزشکی نامیدن و گفتن که اگر آثار او و آثار رازی و 4 نفر پزشک ایرانی مسلمان نبود، پزشکی امروز در جهان نبود و ایران همه قبول دارن. ایشون 43-44 تا کتاب در پزشکی ازش مونده، در جراحی، در ارتوپدی، شکسته بندی استخوان، در بیماری چشم، در بیماری های عفونی، در بیماری های درونی، در بحث تغذیه و معده، در فیزیوتراپی، آب درمانی، نقش اعصاب و روان در سلامت بدن، ارتباط اعصاب و به اصطلاح بهداشت بدن و بیماری ها که کدام بیماری های جسمی منشأ عصبی داره یا آثار عصبی داره و از این قبیل. 43 تا کتاب در پزشکی، 24 تا تو فلسفه، 26 کتاب و رساله در فیزیک، بیش از 30 کتاب در الهیات، 23 کتاب در روانشناسی و علم النفس داره، 15 کتاب در ریاضیات، 22 کتاب در منطق، 5 کتاب در تفسیر قرآن. اینا اساسا این خیلی مهمه که طرف هم فقیه، هم مفسر قرآن، هم فیلسوفه، هم شاهزاده پزشکی جهان نامیده میشه. کتاب در موسیقی، ابن سینا در باب موسیقی، فلسفه موسیقی و حتی آثار موسیقی های مختلف، در باب عرفان و اخلاق، در باب زهد و ساده زیستی، در باب روابط انسانی، یعنی اینا متفکرانی هستند که در دل اسلام رویدن و رشد کردن و نه ای که بین علم و دین تعارض و تقابل نبود، بلکه اصلا تغایر هم نبود، یعنی اینا با عنوان دو چیز موازی هم مطرح نبودن. و این کتاب اینقدر مهم، همین قانون ایشون به عنوان مثال از 5-6 قرن بعد شروع شد، تو زبانهای مختلف در دنیا ترجمه شدن. در جهان اسلام هم برای که دانشجویان بتونن بخونن، کتاب سنگین و مثلا مفصل بود، تو قرن 6 این یعنی مثلا 200 سال بعد خودش این کتاب رو باز دانشمند دیگری ابن نفیس آمد خلاصش کرد، که خود اینا باز هر کدوم پدران تحولات بزرگ در از جمله پزشکی بودن. این ابن نفیس، دوستان اسمش رو نمیدونم شنیدن یا نه، ابن نفیس نشنیدین؟ الان توی دانشگاه و تاریخ پزشکی میگن کی کاشف جریان خون در بدن هست؟ بله؟ نه، هاروی. میگم نمیدونم چی هاروی، هاروی پزشک دربار انگلیس بود این قرن 17. میگن این کسی بوده که این قلب و رگها و پمپاژ خون رو همه رو گفته. ابن نفیس قرن 6 هجریه که اصطلاح میشه قرن چند میلادی، میشه قرن 12 میلادی، یعنی هاروی 550 سال بعد از ابن نفیسه. حالا یک نمونه شد، ابن نفیس اصلا شکل قلب، جریان مسیر حرکت خون در رگها و اینا همه رو 550 سال قبل، یعنی نزدیک 5-6 قرن قبل از اینا، هم کشیده هم دقیق توضیح داده. و توضیحاتی که داده با اون چی که الان به عنوان همین کالبد و آناتومی قلب و بدن ایناست تقریبا تفاوتی نداره. یک نمونش مثلا ابن نفیس کاشف جریان خونه. و بعد اینا نمیگن که خود امثال هاروی و کیوکی اینا با سه واسطه از شاگردان امثال، از کتابای امثال ابن نفیس و کیوکی اینا استفاده میکردن. ولی خب امروز حتی ما هم نمیدونیم اینا رو. میگن یکی جالینوس یونانی رو میگفتن، بقراط، جالینوس اینا. بعد خود متفکر میگه حالا ما میگیم اسم اونا رو میاریم چون اروپایی بودن، اما خودمون میدونیم که جالینوس و بقراط و اینا پیش امثال این آدم شاگرد هم نبودن، چون چیزایی که اونا گفتن با چیزی که ای داره میگه. حتی اینا بحثای جالینوس اینا هم ترجمه کردن ولی به کلی زیر و روش کردن، انقلاب علمی در پزشکی ایجاد کردن، بسیاری از نظریات رو رد کردن، نقد کردن. و ابن نفیس اهل همین سوریه بود و او هم یک عالم متدینی بود و در قرن 7 هجری یک بخشی از کتاب قانون راجع به اصول پزشکی عمومیه، یک بخشیش راجع به داروشناسی و داروسازی است، یک بخشی راجع به بیماری‌های بخش‌های مختلف بدن، بیماری‌های داخلی، بیماری‌های چی، انواع اقسام که حدود 20 طبقه بندی می‌کنه انواع بیماری‌ها رو. بخش چهارمش راجع به بیماری‌هایی که مربوط به بخش خاصی از بدن نیست، کل بدن رو درگیر می‌کنه، مثل بعضی از ضربه‌ها، مثل تب و از این قبیل. یک بخش کتاب، یک فصلش مفصل راجع به دستور کار، دستورالعمل هم داروهای ترکیبی هم درمانهای ترکیبی که فرمول برای درمانهای ترکیبی که یک بیماری رو با یک شیوه نمیشه، چند تا شیوه رو باید با هم ترکیب کرد و عمل کرد. یک فصل کتاب راجع به همین شکستگی و ارتوپدی و ایناست، میگه اولین طرح‌های دقیق از استخوان بندی بدن اونجا صورت گرفت و بعد از او تا امروز با وجودی که تجهیزات و ابزار دقیق‌تر و قوی‌تر شده خیلی، ولی اصول استخوان شناسی همون راست که هزار سال پیش گفته ابن سینا و امثال اینا. یک بخش راجع به شکستگی است، شکستگی عمومی، شکستگی تک تک استخوان‌های بدن. در شکستگی عمومی که علت‌ها یه شکستگی چی هست، انواعش چی هست، شکل شکستگی ها که یک استخوان، کدام استخوان به چه شکل‌هایی ممکنه بشکنه، با چه شدت ضربه‌ای ممکنه بشکنه، شکستگی‌ها چند نوعه. و راجع به روش شکستگی عمومی و پیچیدگی درمانش که انواع درمان‌ها هست، کدوم درمان‌ها ممکنه عوارضی داشته باشه، کدوم‌ها نه. تک تک استخوان‌های بدن و کوچک و بزرگ رو میگه این استخوان اینجوری ممکنه مثلا به این سه شکل ممکنه بشکنه و راه حل هر کدوم چیه. میگه این اصلا این کتاب رو باید گفت اولین کتاب درسی هم هست، چون یه جوری نوشت که بشه تو همین امروز هم بشه توی دانشگاه‌های رو آموزش داد. کتابایی میدونید هست که محتوا داره اما سبک نوشتنش آموزشی نیست، یعنی به درد تعلیم به دانشجو نمیخوره، به درد تحقیق میخوره. مثلا یک محققی خودش بره بخونه ولی نمیتونه او رو بیاد، میگه این هم جنبه‌های تحقیقی داشت کتابایی که اینا مینوشتن 1000 سال پیش، 800 سال پیش، هم جنبه آموزشی. حالا اینجا بیمارستان، راجع به بیمارستان ببینید چی میگن. عرض کردم اینا نویسنده‌های اینا هیچ کدوم نه مسلمانن نه ایرانیان، همه در باب تاریخ تمدن و تاریخ علم کار کردن. میگه ما فکر میکنیم این بیمارستانی که الان میبینیم اینا مال مثلا همین 100 سال 200 سال اخیره. آری در مغرب زمین همین بود. میگه ما در غرب تا قرن 19 اصلا ما بیمارستانی نداشتیم تا 150-60 سال پیش، اما در شرق، در جهان اسلام، در ایران 10 قرن پیش بیمارستان‌هایی ساخته می‌شد با هدف ارائه انواع تسهیلات و امکانات رفاهی که اصول اون چه امروز داریم مبناش همون بیمارستان است. یعنی اصول که پزشک دانشجوهاشو هم آموزش پزشکی بده، هم بعد با پزشک بیان بالا سر بیمار و یادداشت بالا سر هر بیمار باید دفترچه یاد داشته باشه که توضیح بده این وضعیتش چی بوده، الان چیه، مثلا چه داروی مصرف میکنه، ناراحتیش چیه و پزشکش کیه. همه چیزی که همین الان هست. کنار هر بیمارستان آزمایشگاه و داروسازی. میگه ببینید 1000 سال پیش چه بیمارستانهایی در جهان اسلام بوده و از جمله در ایران. بیمارستانهایی که کاملا بهداشتی رعایت میشد، بهداشتی اداره میشد، بحث درمان بیمار، باز جداگانه محلی برای گذراندن دوره نقاهت، یعنی یک استراحتگاهی کنار بیمارستان بود که طرف نمیشد گفت بیماره، نمیشد گفت دیگه خوب شده، اونجا جداگانه برای نقاهتگاه. و حتی پزشکانی که بازنشسته می شدن، میگه جای خاصی بود برای اونایی که خونه ندارن، پزشکان بازنشسته باز یه خوابگاه و امکانات خاصی داشتن. که طرف میگه من رفتم بیمارستان، چند تا بیمارستان کشوری اسلامی رو دیدم. ما در اروپا اصلا بیمارستان نداشتیم، ما دیوانه ها رو با زنجیر میبستیم میزدیم. اینا اون موقع کشور اسلامی بیماران روانی رو نمیزدن، با زنجیر نمیبستن. نوع تغذیه و داروهای اینا با بقیه فرق داشت. اونایشون که حالشون خراب بود، اینا داروهای آرام بخش، حشیش و چیزا رو یه جوری دوزش رو یه کاری میکردن که اینا معتاد به مواد مخدر نشن اما دردشون تسکین پیدا کنه و بخوابن. حد جالبه، میگه برای بخش کودکان و برای بخش اینایی که کمی عصبی هستند موسیقی زنده اجرا میشد. یعنی کسی نمی آمدن، مثلا نی میزده، تار میزده، موسیقی درمانی که اینا آرام بگیرن و بخوابن. میگه بخش کودکان و بخشی از برای پیرمرده و بازنشسته اینا که خوابشون نمی برد، اون موسیقی ها حلال بوده. خود ابن سینا میدونه موسیقی دانه، ابن سینا خودش کتاب در موسیقی نوشته. اینجوریه، ما آخوندهای سابقمون اینجوری بودن، موسیقی دان بود، ریاضی دان بود، فقیه بود، مفسر بود، استاد عرفان و اخلاق بود، فیلسوف، پزشک بزرگ. موسیقی حلال و حرام داریم دیگه، موسیقی حرام که نه. اتفاقا ابن سینا یه جای بحث میکنه، میگه این وجه موسیقی حلال و حرام رو بفهمیم که چیه. موسیقی هایی که آدما رو دیوانه میکنه، عصبی میکنه، موسیقی هایی که آدم ها رو افسرده و مایوس میکنه، موسیقی هایی که آدم ها رو جنون شهوت میاد سراغشون که همون لحظه باید هر طور شده یک کاری بکنن، اینا رو اسلام گفته. اینا موسیقی هایی که عقل آدم رو تعطیل میکنه و تعادل رو ازش میگیره. اما اگر یه موسیقی باشه آرام بخش بشه، اعصابت رو آرام کنه، یا حماسیه، شجاع میکنه شما رو، مثل رجز جنگی، مثل مارش عملیات بود، نه اینا به شرطی که افراط نشه و با تعادل باشه. خب حالا میگه ما توی بیمارستان رفتم دیدم یک کسی آمده داره برای دیوونه ها موسیقی میزنه آرام بخش. بخش کودکان میگه پرستارانی داشتن که برای کودکان قصه میگفتن. همین الانش تو دنیا هست، همین چیزی هست. میگه 1000 سال پیش رفتیم تو بیمارستان کشور اسلامی، میبینم بیمارستان تو باغه، فضای سبزه. یا مثلا همین رازی که بیمارستان میخواست در بغداد بسازه، میدونین گفت 20 جای شهر گوشت آویزون کنه، گوشت گوسفند و گاو اینا. بعد ببینین کدوم بخش شهر از همه دیرتر گوشت میگنده و خراب میشه، اونجا هواش سالمه، بیمارستان اونجا میزنه. این میگه ما آمدیم دیدیم که بیمارستان هاشون توی فضای سبزه، همه دار و درخته، کنار بیمارستان یه جایی تو این باغ بچه ها رو تحویل میگیرن که بچه ها نرن تو بیمارستان، یعنی یه باغ کودک داشتن کنار بیمارستان. مگه من چندین بیمارستان به شکل دیدم که ما اصلا نمیفهمیم بیمارستان چی. ما مریضا هر کس همه رو کنار هم میخوابوندیم، مگس و کثافت و فلان، رژیم غذایی خاصی هم ما نمیدونستیم، به همه چی میدادیم. میگه بخش زنان از مردان جدا بود، بخش بیماری های شکستگی جدا، بیماری چشم جدا، یعنی چیزی که همین الان هست تو دنیا دیگه. به من آخرین میگه 1000 سال پیش تو بیمارستان اینا اینجوری بوده. بخش داروسازی، هر بیمارستان یه بخش کارگاه داروسازی داشت و اغلب بیمارستان‌ها با پول مذهبی ساخته شد، یعنی با وقف، با نذر، با خمس و زکات، وجوهات شرعی. میگه این دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، بیمارستان‌ها غالبا با انگیزه دینی ساخته میشد. اگه کم می آورد وقت بیت المال هم می آوردن کنارش می‌ذاشتن. میگه برای بازنشستگان، بیماری بازنشستگان برنامه‌ریزی جداگانه داشتن و فقیر و غنی برای بیمارستان‌های کشور اسلامی فرقی نداشت. متها ثروتمندا پزشک خصوصی برای خودشون هم داشتن. پزشک سرخونه داشتن، برای بچه‌شون معلم سرخونه، اونا اضافی داشتن، ولی ما باید پزشکی برای همه تا همه شهرها بیمارستان داشتیم، در حالی که در دنیا اصلا هیچ جایی شرق و غرب عالم اینا نبود. ضمن که اینم بدونین تا قبل از تمدن اسلامی و از جمله ایران، ما در دنیا چیزی به نام آموزش پرورش عمومی نداشتیم. همینا هیچ کس نمیدونه. یعنی مثل الان که میگن کل مردم بچه‌هاشون از هر طبقه و هر جایی هستن و دختر و پسر مدرسه برای همه، در دنیا اینا نبود هیچ وقت. همین ایران قبل از اسلام اصلا درس خوندن برای طبقات پایین ممنوع بود. هند، ایران، چین، روم، اینا فقط طبقات ثروتمند و قدرتمند اینا حق داشتن. تو ایران سه طبقه حق تحصیل داشتن، یکی شاهزاده‌ها و درباری‌ها صاحبان قدرت، یکی ثروتمندان بزرگ صاحبان سرمایه، و یه عده‌ای هم از نظامیان که قدرت دفاعی کشور بودن، و مقها یعنی آخوندهای زرتشتی بچه‌هاشون. اینا میتونست، بقیه مردم نمیتونست، حق نداشتن. اینا که در تاریخ آمده، زن و دختر که اساسا هیچ جای دنیا تحصیل نداشت حق تحصیل، مگر زنان طبقات اشراف. وقت پیامبر آمد فرمود که طلب العلم فریضه، علی کل مسلم و مسلمه، علم و دانشجویی و طلب آگاهی و علم نه تنها حق است، حق همه است، بلکه وظیفه است، طبقاتی نیست. و مردانه نیست، فقط مسلم و مسلمه، برای مرد و زن. میگه که بیمارستان ها از همون ابتدا با انگیزه دینی دانشگاه ها و بیمارستان ها در جهان اسلام ساخته میشه، در حالی که ما در اروپا از همون اول که اینا از جهان اسلام ترجمه شد، کتاب ها تو رشته های مختلف، علوم مختلف، بیمارستان، دانشگاه، اینا همه رو ما از مسلمان ها کم کم ظرف چند قرن یاد گرفتیم، که بعد رنسانس اتفاق افتاد در اروپا، مذهبم پروتستانتیزم به وجود آمد که یک انقلاب در مسیحیت بود. اینا همه میگه تحت تاثیر جهان اسلام بود. جنگ های صلیبی هم که راه انداختیم همه شما شکست خوردیم. مسلمان ها یکیشو اولی شما حمله کردیم، غافلگیرانه بیت المقدس رو گرفتیم، بعد اونم پس گرفتن، بعد از 7-8 تا جنگ صلیبی همش مسلمان ها بردن. به لحاظ نظامی هم از ما قوی ترن، به لحاظ علمی، به لحاظ فرهنگی، دینی هم هستن و یک همچین بیمارستان ها و کتابخانه های دارن. ما دینمون تو چه ربطی داره با اینا؟ حتی کلیسا، کشیشا اینا رو رقیب و دشمن خودش میدونه. میگه بیمارستان در جهان اسلام از ابتدا از طرف خیرخواهان مذهبی وقف میشد. هزینه نگهداری بیمارستان ها معمولا از بیت المال که همان خزانه کشور است تامین میشد. در مدتی کمتر از 2 قرن بزرگترین و نخستین بیمارستان‌های جهان، مراکز پزشکی علمی در دل زندگی شهری به وجود آمد در کشورهای مسلمان. تا قبل از اون جهان چنین بیمارستانی نداشته، چنین دانشگاه پزشکی، چنین متدی میگه نبود. میگه البته قبل از مسلمین یونان، در یونان باستان بحث پزشکی میشد در معبد، اسمش رو شدن معبد شفا، یعنی یک ترکیبی از بت‌پرستی و خرافات شرکامیز با مباحث پزشکی. البته میگه در یونان باستان هم شما کسایی مثل جالینوس و اینا رو دارید که نسبت به اون زمان، البته زمان خودشون، اینا حرفایی برای گفتن داشتن، اما نمیشه گفت اونا مبنای پزشکی امروزه. ایران قبل، ایران هم جندی شاپور و اینا داشتن در این قضايا. چین هم پزشکی داشت، هند داشت، مصر داشت، در همه اینا پزشکی بود. نه اینکه پزشکی اصلا نبوده، پزشکی بود، داروسازی بود، جراحی نبوده اجمالا. اما میگه این چی که الان ما به نام امروز به نام بهش میگیم بیمارستان و دانشکده پزشکی و آزمایشگاه و اینا، این تا قبل از تمدن اسلام ایرانی به این شکل اصلا نبوده. چنانچه تا قبل از اون ما در تمام دنیا هیچ جا مدرسه های عمومی نداشتیم که برای همه مدرسه باشه که بچه‌هاشون بتونن بیارن، پسر و دختر بیان درس بخونن، مدرسه‌های پسرانه، دخترانه، و بیان درس بخونن. هم چیزی نبوده. یعنی آموزش اساساً عمومی نبود. آموزش مدرسه عمومی نبود اصلا. پولدارا خواص طبقات خاص کارا رو داشتن می‌کردن. در منابع یونانی اسناد نشون میده بخش مهمیش تجربه نبود. یعنی آزمایش کنی، تجربه کنی، محاسبه کنی. در حالی که ما از 1100 سال پیش آثاری داریم که کالبدشکافی حیوانات انجام می شده، آزمایش های رو حیوانات انجام می شده و بعد که رو آدم هم میخواستن آزمایش کنن، میرفتن جنازه کفار رو ازشون میخریدن. چون میگه که چون مسلمان ها میگن انسان بدنش مؤمن، بدنش هم محترمه و تا مجبور نشدی به بدن میت مسلمان ما مثلا باید احترام قائل باشیم و اینا. بعد میرفتن پول میدادن از خانواده‌هایی که مسلمان نبودن و مسئله پیکر میتشون درشون مهم نبود، میگفتن ما شما که میخواین مثلا بسوزونین مرزتون رو یا میخواین دفنش کنین ما میخریم اینا. و میامدن اولین کالبد شکافی های انسانی رو هم میگه در این بیمارستان رو انجام میدادن. تحلیل علمی، کاربرد علم و نگاه علمی با مقصد و هدف معنوی و مذهبی، که میگه جراحش با وضو میرفت وارد اتاق جراحی میشد. و جالبه میگه 1100 سال پیش این آب مروارید عمل میکردن، یعنی اولین سرنگ ها میگه در جهان اسلام اصلا اینا ابداع کردن که سوزن تیزی داشت و این رو با داروهای بیهش میکردن و در چشم بیمار فرو میکردن و بیرون میکشیدن. اولین سرنگ ها، اولین آزمایشگاهی تقطیر و تبخیر و فلان و میگه اینا همه خوب 1100 سال پیش اینا کردن، ما اینا رو داریم سانسور میکنیم، ما از اینا یاد گرفتیم. ما فوقش نوانخانه داشتیم، نواخانه داشتیم که اسمشو گذاشتیم بیمارستان، ولی در جهان اسلام بیمارستانه برای فقرا همه امکان بستری شدن در این بیمارستان ها بود، فقط مال پولدارا نبود. میگه حتی من بیمارستان مخصوص جزامیان دیدم، در حالی که ما جزامیا رو توی غرب ما اینا رو بیمار نمیدونستیم، ما اینا میگفتیم که اینا شیطان زده اند و شیاطین اند و خدای ما عیسی مسیح و فلان، و اصلا ما فکر نمی‌کردیم اینا قابل معالجه یا قابل پیشگیری باشه. در حالی که میگم من خودم رفتم بیمارستان دیدم که جزامیا رو اونجا می‌بردن و میگفتن بیمار مسلمان و کافر فرق نمی‌کنه، بیمار اسلام به ما گفته هر انسانی که بیمار میشه بیاره. برای بیماری‌های حیوانات دامپزشک داشتن که کسانی که حیواناتشون دست و پاشون می‌شکست یا بیمار می‌شدن یا زایمان مثلا بچه نمی آوردن یا چی می شدن، بگه متخصصان بیماری های دام و طیور و اینا داشتن که ما اصلا این چیزها رو تو ذهنمون نبود. قرن دوم هجری به عنوان نمونه یکی دیگه میگه من رفتم بغداد. بغداد اون موقع مرکز پایتخت جهان اسلام بود. میدونین کلمه بغداد هم میدونین ایرانیه، فارسیه. بغداد یعنی خداداد. اصلا بغداد رو مهندسان مسلمان ایرانی ساختن در دوره بنی عباس، چون رژیم بنی عباس یک رژیم ایرانی عربی بود دیگه، قدرت سیاسی دست اونا بود ولی عملا اداره کشورهای اسلامی عمدهش دست ایرانیایی بود که مسلمان بودن. میگه بیمارستان‌های بغداد رو رفتم. یکی دیگه باز، اولا در شهر علاوه بر بیمارستان دارالمساکین داشتن، نوانخانه، یعنی جایی که فقرا، گداخانه حالا ما میگیم، ولی گرمخانه، اینایی که کارتون خوابن و جایی ندارن، مریضن، پیرن، علیل اینا همه رو، یا کودکان بی‌سرپرست رو براشون جداگانه جا داشتن. پیامبرشون گفته چون از حدیث از پیامبر است که اگر در شهری صدای گریه کودکانی شنیده شود و کسی به دادشان نرسد لعنت بر آن شهر. این از پیامبر نقل شده که شهری که کودکانی در اون شهر گریه کنن بقیه بگن به ما چه، این که بچه ما نیست، یتیم بی‌سرپرست، گرفتار، مریضه. اگر در شهری صدای گریه کودکانی شنیده شود که کسی به دادشون نمیرسه، از کنارشون عبور میکنند، مرگ بر اون شهر، لعنت بر اون شهر، اون شهر جهنمیست. میگه لذا اینا مسلمان ها برای کودکان بی سرپرست و برای پیرمردا، پیرزنا، بیماران، از کار افتادگان، این رو به عنوان یک واجب شرعی میان برایش سرمایه گذاری میکردن که برای اینا جاهای مخصوص، خوابگاه های مخصوصی داشتن. از جزامیان که از همه جامعه طرد میشدن، همه جای دنیا کسایی که جزام میگرفتن اصلا دیگه از شهر رو همه جا باید فاصله میگرفتن، میرفتن توی قاری وسط بیابون یه جایی باید بدبختی زندگی میکردن. اگه طرف شهر میامدن مردم میزدن میکشتنشون اصلا. بعد نمیدونستن که بعضی از اینا مصری هست، بعضیش مصری نیست اصلا. اینا میگه اونا نمیگه اونجا دیدیم پزشکان مسلمان میگن اینا یه جور نیست جزامیا، حتی همونایی که مصری است میشه مدیریت کرد. دارالمساکین و استراحتگاهی حتی برای بیماران جزامی و نیز برای افراد ناتوان و فقیر که هیچ نداشتند. باید گفت نخستین بیمارستان به سبک امروز در قاهره، مصر و ایران بنا شد. در قاهره بیمارستان احمد همه بیماران رایگان درمان می شدند. دارو هم رایگان داده می شد. هم ویزیت پزشک رایگان بوده هم داروش رایگان می دادن. در این بیمارستان اسلامی در ایران و مصر. مصر هم حکومت فاطمیون بودن، شیعه بودن، اسماعیلی، که اصلا شهر قاهره رو اونا ساختن. به عنوان نمونه بیمارستان احمد ابن طولون تمام بیماران رایگان درمان می شدن. داروها رایگان به آنها داده می شد. بیمارستان دو حمام، یکی مردانه و یکی زنانه داشت. حمام‌ها میگه من وارد دفتم حمام ها رو دیدم، اصلا هم چیزایی ندیده بودم. حمام های به این بزرگی، بهداشتی، تمیز، زیبا، معماری خوب. بیمارستان یک کتابخانه غنی و بزرگ داشت که ما در اروپا جدا از بیمارستان ما هم کتابخانه نداشتیم. مثلا این کتابخانه این بیمارستان خودش نمونهش ما تو اروپا تا جدا از بیمارستان ما نداشتیم. یه خود بیمارستان یک کتابخانه مفصل داشت و تخصصی داشت. بخش بیمارستانی برای دیوانگان داشتند، دارالمجانین. مؤسسه‌ای بود بسیار، مؤسسه‌ای دیدم بسیار پیشرفته و باور نکردنی. بیماران هنگام اینا ببینید، اینا مال 1100 سال پیشه، دقت کنید. یک غیر مسلمان رفته تو بیمارستان اسلامی یادداشت کرده که من این چیزا رو دیدم اینور دنیا. بیماران هنگام ورود به بیمارستان پیش از اینکه به تخت خود راهنمایی شوند، لباس‌ها و اشیاء قیمتی خود را به بیمارستان تحویل می‌دادند تا از آنها نگهداری شود. همه بیماران باید لباس مخصوص می‌پوشیدند. 1100 سالش. نمونه دیگه، گزارش یه بیمارستان دیگه. او در مصر بود، این در عراق بغداد. یکی دیگر از او میگه یکی از بیمارستان‌های مهم مسلمانان در بغداد سال 372 هجری قمری. چند سال پیش میشه؟ ما الان قرن 15 شروع شد. بله؟ کمتر از 1100، نزدیک 1100 سال قبل، 1000 خورده. این بیمارستان رو داره گزارش میکنه. وارد بیمارستان شدن. 24 پزشک متخصص داشت که هر کدوم توی یک رشته تخصص داشتن. و هر یک شاگردانی داشتن، دانشجویانی داشتن. دقت کنید، به اینا آموزش میدادن تو کلاس، بعد اینا رو میآوردن بالا سر بیمارا. نمونه دیگه، قرن 6 هجری، بیمارستان نوری. قرن 6 هجری میشه قرن چند میلادی؟ 12 میلادی. الان قرن 21، یعنی 1000 سال پیش، درسته؟ این که داره گزارش میکنه میگه ما قرن 9 میلادی، 9 هجریه. این بیمارستان به من گفتند که 200 سال قبل ساخته شده. همه بیمارستان نوری. یعنی میشه 9 قرن قبل. رفتم کتابخونه بیمارستان، دیدم یه بخشی دستنویس‌ها یادداشت‌های پزشکان و بیمارستان و اونجا. اینا هر کدوم باید گزارش بیمارستان و اینکه کجاها خراب شد، کجاها درست شد، کدوم بنیز مرد، کدوم چی بود، اینا رو باید همه یادداشت می‌کردن که یک تجربه انباشته ای باشه که پزشکای بعدی که میان اینا رو ببینن که این اتفاقات توی بیمارستان افتاده، چه مثبت چه منفی. دستورات پزشکی در یک بخش ویژه‌ای بود که پر از یادداشت‌های پزشکان و پرستارا و جراحا بود. علاوه بر او داروشناسان و داروسازی در اونجا بود. بخش ویژه شکستگی استخوان، همین شکسته بند و ارتوپد و اینا. بخشی از این بیمارستان مخصوص چشم بود. کسایی که بیماری چشمی داشتن، چشم پزشکان. بخشی پزشکان عمومی برای بیماری‌های رایج بود. بعد جالبه، بازرسی و نظارت، چیزی که ما هم الان خیلی نداریم تو بعضی بیمارستان ها، هشل هفت که دولتیش حتی خصوصیش، بعضی ها بستگی به مسئولینش و اینا که چقدر تعهد. بازرسانی بودن که پزشک بودن، بعضی علنی بازرسی میکردن، میرفتن میدیدن تو بیمارستان و توضیح میخواستن از رئیس بیمارستان، از پزشکا اینا، از بیمارا میپرسیدن که اینجا چجوریه. بخشی از بازرسان هم پزشکانی بودن که کسی اینا رو نمیشناخت، نمیدونست اینا بازرسن، بازرسی مخفی بود. چیزای دیگه هم بود که مثلا آرایشگرهای خاص برای بیماران. نمونه دیگه،
قاهره، جای مختلف، سوریه، عراق، ایران، مصر. میگه رفتم قاهره، در اون شهر سه تا بیمارستان بسیار بزرگ رو خودم رفتم دیدم. یکیش بیمارستان منصوری بود، از بقیه معروفتر، به نام منصور قلاوون که حاکم مصر بود قرن 7 هجری، که الان قرن 15 هجریه، 800 سال پیش، 700-800 سال پیش. خود او در یک مأموریت نظامی و جهادی که با رومیا می جنگیدن به درد کلیه مبتلا، شد و حالش خراب بود. اینو از جبهه آوردن، برگردوندن، آمد بیمارستان و بستری شد و معالجش کردن. مراقبت های درمانی که در او بیمارستان نوری در سوریه و دمشق بود که گفتم، اول اونجا مراقبت هایی میکنن، کمی بهتر میشه و بعد میگه که وقتی که درد کلیه و مشکلاتش خوب کردن، قسم خورد که به محضی که ای برگردم و جنگ تموم شد و برگردم و اینا، من چندین بیمارستان مثل این بیمارستان خواهم ساخت. چون خودش دردش کشیده بود، فهمیده بود که این چقدر ضرورت داره و فایده داره. گفت قسم خورد که برگردم با 10 تا از اینا هر چی که پول داریم بسازیم، ساخت. و گفت که من این بیمارستان را از سوی همتایان خود برای سربازان، برای مردم از بزرگ و کوچک، برای شاهزادگان، برای بردگان، برای همه اصناف و برای مردان و زنان وقف میکنم. نمونه دیگه، قرن 7 هجری، سال 684، میگه رفتم یک بیمارستانی در کشور اسلامی. این بیمارستان 4 دروازه داشت، در کنار هر دروازه چشمه و آب زلال داخل کل بیمارستان جاری بود. تجهیزات کافی برای مراقبت از بیماران وجود دارد. برای خدمت به بیماران مرد و زن، کارکنان و پرستاران مرد و زن، زنان برای زنان، مردان برای مردان، این چیز تفکیک هم رعایت می شده. طرح انتباه. بعد میگه که اینا همشون خودشون آخون بودن، بیدین نبودن، خود پزشکاشون آخون نبودن، بلد بودن اسلام. میگه برای پزشکان و پرستاران و کارکنان مرد استراحتگاه های جدا، برای زنان جدا. بعد میگه رفتم تخت بیمارا رو دیدم، ببینم اینا تخت داشتن، رو زمین نمیخوابیدن، تخت داشتن. جالبه، میگه روی تخت ها تشک پهن بود. میگه ما مریضامون و مجروحامون و اینا رو توی یک اتاق میذاشتیم، مثلا علف چیزیش میذاشتیم که اینا رو اونا میذاشتیم. میگه دیدم برای تمام بیماران روی تخت ها تشک پهن بود، برای هر تخت فضای اختصاصی در نظر گرفته شده بود، آب روان و زلال در همه جای بیمارستان در دسترس بود، در هر بخشی از بیمارستان یک پزشک ارشد داشتند که او در اتاق خاص خودش تدریس میکرد و گاه سخنرانی میکرد. یعنی اتاق ویژه کنفرانس داشته او، رئیس اون بخش که هم تدریس میکرده هم سخنرانی اگر بوده در مسائل مختلف. برای پذیرش بیماران به لحاظ تعداد محدودیتی نبود. داروخانه عمومی بیمارستان رایگان بود و به تمام بیماران رایگان دارو می دادن، ولی اونایی که پولدار بودن بهشون می گفتن ما اگر رایگان به همه میدیم، ولی شما اگه میشه مثلا خجالت بکش پول بده که با این پول ما برای بقیه بتونیم داروی رایگان بدیم. بعد میگه بعضی پزشکان غیر از بیمارستان مطب خصوصی داشتن. جالبه، توی یکی از گزارش به رئیس بیمارستان بازرسی میاد، میگه که این جراحی شما درست به وظیفه‌شون عمل میکنن نمیکنن، و ما شنیدیم بعضی از اینا کمکاری میکنن. بعد میگه بله، خب چند نفر هستن بیرونم مطب دارن، بعدم چون جراح خوبی هن، این پولدارای شهر و مسئولین حکومتی اینا میان اینا رو با پول بیشتر میبرن مثلا تو خونه شون ثروتمندا، که مثلا به طور خاص دکتر سرخونه اونها هم هستن. توی یادداشت بازرسی میگه باید گزارش دقیق بدید که آیا ای که میرن بیرون صدمه میزنه به کارشون تو بیمارستان یا نه، آیا اینجا سرهم بند نمی کنه همچه علکی، که بعد یا به بیمارش مثلا میگه بیا اونجا تو معالجت کنم، اینجا نبیات مطبع. میگه اینه باید گزارش دقیق بدید، اگر با بیماران اینجور برخورد میکنن این باید ببریمش دادگاه نظام پزشکی به اصطلاح محاکمه باید بشه. و اموالشو جالبه میگه اگر پزشکی دیدید زیر میزی خلاصه میگه کارا میکنه باید اموالشو مصادره کنه، ولی حقوق بهش میدید، حقوق کافی بدید، ولی اگر خلاصه به زبان امروز زیر میزی میگیره یا تو بیمارستان رسیدگی نمیکنه باید بازخواست و براش تشکیل پرونده بشه. بله دیگه، حالا حقوق کافی خوش شما هم دارین دیگه، ندارین؟ ها؟ فقط هم 20 سومن میگین کار دیگه نمیکنه؟ خب دیگه این نوع مؤسسه های اولیه بیمارستانی در تمام جهان اسلام گسترش داشت. میگه من یکی دو تا کشور دیدم ولی گفتن همه جا این نوع بیمارستان ها رو دارن. مورد دیگه، این نوع از جهان اسلام آمد به جنوب اروپا، اندلس در اسپانیا، سیسیل ایتالیا، شمال آفریقا. بعد بازرگانان اروپایی و صلیبی هایی که تو جنگ های صلیبی شکست میخوردن، اسیر میشدن یا میامدن تو کشور اسلامی، بعد میدیدن چه وضعیه، بعد میرفتن به اروپا، به شمال اروپا، اونا اونجا تعریف میکردن اینجوریه. میگه از جمله از بیمارستان های مسلمانان خیلی خوششان آمده بود. بعدها در قرن سوم هجری، قرن سه هجری که باز میشه حدود 1100 سال پیش، این قیروان که همون کاروان فارسی است، ایرانی است، میگه بیمارستان قیروان که میشه در تونس فعلی، مؤسسه بسیار پیشرفته بود. در این بیمارستان تالارهای مجلل، اتاقهای انتظار برای مراجعه کنندگان، پرستاران زن سودانی، مسجد برای عبادت، کتابخانه برای مطالعه بیماران و پزشکان، مقرری مرتب برای پزشکان و پرستاران و گروهی آخونداشون. آقای گوش کنید، میگه اونا آخوند داشتن یا نه؟ میگه بیمارستان قیروان که رفتم دیدم علمایی آوردن که اینا هم فقه و این مباحث میدونن، هم کار پزشکی میدونن، اینا رو به نام فقها البدن. بله خب مثل پزشکا که تو کار آخوندی دخالت میکنن. آقا در ضمن این ضد آخونده رو دارم شناسایی میکنم. ما فکرم ما دارم یک کار میکنیم شما لو بری. خیلی خوب، پس فقیه البدن یعنی یه کسایی بودن که هم عالم دین بودن هم پزشک بودن، پزشکی بلد بودن، درس خونده بودن و اینا از موضع فقهی و احکام اسلامی به مقولات پزشکی و بیمارستانی پرستاری نظر میدادن. خیلی اینا مهمه. 1100 سال پیش فقها البدن، فقیه بدن، فقیه جسم. چی؟ بله متخصص زنان ده. جالبه میگن اولین زنان جراح و متخصص پزشکی در دنیا یک خانواده، میگه این خانواده پدر پزشک بود، مادر پزشک بود، 4 تا دختر هر 4 تا جراح و پزشک بودن، از جمله خانواده هایی که مطرح بودن. وقت اینا برای شهرهای مختلف، گاهی اینا میخواستن این خانوما میرفتن برای جراحی به شهرهای مختلف دیگه، اونجا هم بخش جراحی زنان و اینا بوده. مثلا چرا؟ اینم خیلی مهمه که شما زنان پزشک و جراح متخصص داشتید، زنان مسلمان، خانواده‌های متدین استخوان‌ها رو درست می‌شناختن، جا می‌انداختن، زنانی که زخم و خونریزی‌ها رو کاملاً بلد بودن تخصصی جبران بکنن. و میگه جزام رو ما در غرب بیماری درمان ناپذیر شیطانی تصور می‌کردیم، ولی در اونجا پرستارانی برای نحوه مواجهه درست با بیماران جزامی آموزش دیده بودن که تغذیه اینا، لباس اینا، چقدر با کدوماشون تماس نزدیک نداشته باشید، با کدوما تماس اشکال نداره، بیماری ها دو جوره چند جوره دیگه. چی؟ میگه بیمارستانی رفتیم که جدول های توزیع داروهای مورد نیاز و مواد غذایی مناسب هر بیماری در اونها لیست شده بود که به بیماران این بخش این غذاها نباید داده بشه، به بیماران این بخش این غذاها باید داده بشه. ابن جبیر نقل میکنه وارد یکی از بیمارستانا شدیم، جدول توزیع دارو، کدوم بخش چه داروهایی، چه مواد غذایی. بعضی بیماران رو باید میبردن توی باغ راه میبردن که یا خودش باید میرفت یا یک پرستاری باش میرفت، پرستار مرد با مرد، زن با زن، میبرد اینو تو باغ راه بره. آنجا برای نخستین بار دیدیم که پزشکان صبح زود برای دیدن بیماران خود بر بستر آنها حاضر میشدند و دستور تهیه دارو یعنی نسخه برای اون روز و غذای مناسب بیمار در آن روز را به پرستاران میدادن که این بیمار امروز این داروها و این غذا. کل بیمارستان تمام اتاقات پزشکا صبح زود بالا سر مریضا بودن. بعضی دانشجویانشون رو با خودشون می آوردن که میان با استاد بالا سر توضیح میده، میبرد بالا سر تک تک بیمارا دانشجویاشو توضیح میداد این چه داروهایی مصرف میکنه، چه غذایی و بیماریش چی بوده. میگه گاهی از بیمار توضیح میخواست که تو برای دانشجوها توضیح بده حالت چجوری بود الان حالت چجوریه. 1100 ساله 900 ساله پیش ابن جبیر در سفر به خاور نزدیک، یعنی این منطقه ماها، میگه من این خودش از اسپانیا از اروپای اسلامی آمده، میگه من آمدم کشور اسلامی شرقی رو ببینم چجوره، فیلسوفم هست. میگه در هر شهری به یکی دو بیمارستان سر زدم و با افتخار میگم که بیمارستان ها یکی از نمادهای فخر و شکوه اسلام در جهانند که اسلام اینقدر راجع به بهداشت و بدن حساسه. این بیمارستان ها پیشرفته بودند، فقط هم به دردهای بدنی و جسمی نمی پرداختند. یعنی چی؟ میگه یک بیمارستانی در بغداد دیدم که در قرن 3 هجری بوده. این کیه؟ این وقتی که رازی ایرانی اهل ری، رازی تهرانی بوده دیگه. اونجا میدونی این گندم ری که میگن، عمر سعد در واقع امام حسین هم فدای تهران شد. به عمر سعد گفته بودن حکومت ری یعنی تهران رو بهت میدیم، این فتنه حسین بخوابون. که وقت سید شهدا بهش گفتن، گفت که به من قول ری هم دادن، بعد سید شهدا گفتن که از گندم ری نخواهی خورد، یعنی توی جنایات ها رو میکنی بعدم چیزی بهت نمیرسه. گفت که حالا از گندم ری نشد، از جو ری هم ما راضی، حتی جوش هم بهش نرسید. این راضی مال ری، رئیس بیمارستان بغداد راضی بود. قرن 3 هجری اونجا بخش خاصی برای بیماران روانی است و ایده آموزش پزشکان جوان و مشتاق و تبدیل اونها به جراحان کارکشته مال الان نیست. میگه بیمارستانهای آموزشی پزشکی داشتن مسلمین 8 قرن و 9 قرن پیش، بیمارستانهای آموزشی، آموزش نظری، بعد آموزش عملی به طور منحصر به فردی که در جهان نظیر نداشت. من اجمالا خواستم بگم که خیلی از این اطلاعات رو نه پزشکان ما دارن نه استادا دارن، طبیعتاً دانشجوها هم ندارن، مردم هم ندارن، همین مسئولین مملکت هم ندارن. خیلی از اسناد هست که اگه اینا رو بدانی انگیزه جوری دیگه‌ایه. الان خیال میکنن چون هر چی میخونن با اصطلاحات و کتابای ترجمه شده خارجی و غربی باشه، میگن علم اینجا بوده، بیمارستان اینجا بوده، ما قبلا وحشی بودیم فلان. این لازمه که اینا رو هم ما بدونیم، هم به دانشجویان و شاگردامون منتقل کنیم اینو. که وقتی میگن دوباره تمدن سازی باید بکنی، تمدن اسلامی ایرانی، واقعا جهان چند قرن در همه رشته‌های علمی شاگرد جهان اسلام بود و در جهان اسلام ایران، ایرانی‌ها، دانشمندان ایرانی واقعا شاید فقط 2-3 منطقه کشور جهان اسلام بودن، یکیش ایرانه، بیشترین سهم داشتن در ریاضیات، در پزشکی، در معماری، در همه چی. این خودآگاهی تاریخی متاسفانه در ما ضعیفه. پزشکان ما اینو نمیدونن، مهندسین ما نمیدونن سابقه معماری تاج محل در هند معمارش ایرانیه، چون اصلا حکومت ایرانی مسلمان اونجا بود تا 500-600 سال. انگلیس ها آمدن زبان فارسی، مردم هند همه به فارسی صحبت میتونستن بکنن، آمدن زبان فارسی رو ممنوع کردن، زبان انگلیسی رو اونجا اجباری کردن، چون که در ایران هم اجباری کردن که هنوز هم هست. فرانسه تو مستعمرات خودش زبان فرانسوی گفت زبان علم است. همه الان تو بخشی که مال فرانسه بودن همه زبان فرانسوی اجباریه. الجزایر، مراکش، همین سوریه، لبنان، تونس، اینا. ما نوکر سهم انگلیسا بودیم، ایران، عراق، افغانستان، ترکیه، جزیره العرب، مصر، اینجا ها زبان انگلیسی اجباری کردن، گفتن این زبان علم، زبان ارباب. هر جا رو روسا گرفتن، آسیای میانه، تاجیکستان، آذربایجان، کجا قرقیزستان، اینا هم از ایران جدا شد دیگه، اینا هم زبان روسی گفتن زبان علمه. نه، اینا زبان علم نیست، زبان اربابت بود. هر جای دنیا قبلا می‌خواستن با آخرین حرفای علمی آشنا بشن باید عربی یاد می‌گرفتن و بعد فارسی. لذا وقتی میگیم آقا گام دوم تمدن سازی، اینا یک چیزه نیست. بابا شما مشکلات ابتداییتون الان گاهی موندید، میخواین برای ما تمدن بسازین؟ آقا مشکلاتو باید حل کنی، تمدنم میسازی، بسازی. اینا با هم در ضمن هم پیش میره. مقالات علمی به آیش آی میدی، باید مشکلات کشور خودت رو در درجه اول حل کنی. این همه استعداد و پول و وقت رو اول صرف کشورت بکن. حالا به اوی هم بده همونو. نه که چیزایی که به درد این ملت نمیخوره فقط اون میخواد. یک پایان نامه بی فایده نباید نوشته بشه. اون روز تو یک فیلمی توی فضای مجازی دیدم، یک دانشگاه بودم کجا بود. داشتن پایان نامه بچه‌ها مثل زباله، یه لودری بود، اینا رو همینجوری آشغالا جمع می‌کرد اینا. خب معلوم میشه این پایان نامه هم به درد نمیخورده. استادی هم که موضوع داده و نظارت میکرد، استاد مشاور راهنماش هم به درد نمیخورده. این تحقیقات هم اینطور، اصلا اون کسی هم که باید نظارت کنه ببینه اینا به چه درد میخوره و کجا به درد میخوره، او خودش هم به درد نمیخوره. تمدن سازی یعنی هر پایان نامه، هر آزمایشی، هر مقاله علمی، هر کسی تو رشته خودش باید دو تا از مشکلات مردم رو حل کنه، مشکلات کشور رو حل کنه، به خصوص طبقات محروم رو، به خصوص طبقات محروم رو. و آخرین نکته، وجدان دینی و انسانی در دانشجوهای ما به خصوص رشته پزشکی، اینا واقعا به نظر خود شما این وجدان پزشکی، وجدان انسانی، اسلامی، دینی چقدر هست الان؟ چند درصده؟ ما اول همون جامعه هم همینطور، همه همینجورن، بله. ولی ما اونم باید بک درست کنی، اونایم که مسئول دانشگاه هن، بله، او هم تو محیط خودش مسئوله، هر کسی تو محیط خودش مسئوله. بله من قبول، بعضی هم میخوام میگن آقا دانشگاه از جامعه بدتره، نمیدونم فاسدتره، بیدینتره، اینجوری نیست. اتفاقا دانشگاه سطح عمومی هم تعهد، هم عقلانیت، هم اخلاق در دانشگاه ما از جامعه ما بالاتره، پایینتر نیست. یعنی ما هیچ جای دنیا به اندازه دانشگاه‌های الان ایران استاد متدین خوب و متعهد نداریم. اما یعنی هیچ جای دنیا، کجای دنیایی که استاد دانشجو 70-80 هزار منن اعتکاف، همین پیاده روی عربه این را میفته پر از همین استاد دانشجوی هم خیلی هستن. هیچ جای دنیا ما اینقدر استاد دانشجوی متدین نداریم اصلا. و اما ایران بدونیم، ما اول انقلاب اینجوری تو ذهن بود که پزشکی به لحاظ مهارت که خب همه جای هست، ایران هم باید ارتقا پیدا کنه، اما اصل مسئله اصلی بود که پزشک، کسی که پزشک میشه همزمان انسانم بشه. یعنی ما انسان پزشک داریم، حیوان پزشک داریم، انسان مهندس و معمار، حیوان معمار و مهندس داریم، همه جا همین تو همه صنفا همینطوره. ما قرار بود این بحث انسان سازی که این پزشک مسلمان داشته باشیم که با درد بیمار تجارت نکنه، طبابت را با تجارت اشتباه نکنه. طبابت تجارت نیست، طبابت عبادته، از سنخ عبادته، البته باید زندگیش هم تأمین بشه. اما نه ای که وقتی میگن میخوای پولدار بشی بگه برم دکتر بشی، خیالش دکتری برای پولدار آوردنه. اصلا پزشکی برای پولدار آوردن نیست توی منطق. پزشکی یک خدمت و عبادته که البته زندگیش هم باید تأمین باشه، شرافتمندانه. اما بعضی خیال میکنن اینجا بازاره. خب بازاری هستی، میخوای تجارت کنی، برو تجارت کن، چرا می پزشک میشی؟ آقای نجومی مطرح شد، گفتن برن تو بخش خصوصی کار کنن، 5 برابر 10 برابر این درآمد دارن، اینا دارن فداکاری میکنن که آمدن اینجا. و خودش یک همین کار رو بندازه، ماهی 100 میلیون در میاره. 10 سال پیش 100 میلیون الان نه، 100 میلیون الان هم نه، 100 میلیون الان هم نه، 100 میلیون اون موقع. یک نابغه ای، یک کسی که کار نمیتونه بکنه، خب یک چیزی چجوریه که همتون نابغه این، همتون نابغه این، این مشکل داره. بعد کسی میخواد تجارت بکنه نباید بیاد تو حکومت. حکومت جای تجارت کردن نیست، حکومت جای خدمت کردن به خلقه. اگه اومدی تو حکومت دیگه باید تجارت رو ولش کنی. میخوای پول زیاد داشته باشی، حکومت رو باید ول کنی. میخوای خدمت کنی به خلق، تو حکومت اسلامی باشی، دیگه تجارت رو ولش کن، دوتایش با هم نمیشه. پزشکی رو باید اصلا اینجوری بوده در صدر اسلام. ببینید پزشک، فقیه، قاضی، پزشک، عالم دین و قاضی، اینا کاسبی نباید میکردن، نمیکردن. اینا همه از بیت المال تأمین میشدن، بله، در حد عرف هر کدوم خودشون. از مردم، یعنی قاضی که نمیتونه بگیم قاضی بخش خصوصی، قاضی، بله، و میشه زیرمیزی دادگاه. قاضی بخش خصوصی نداریم، آخوند بخش خصوصی، آخوند سرمایه‌دارا. پزشک هم همینطور. میگفتن حالا اگه یک پزشکی هم پول میگیره میره، او اب نداره، ولی به شرطی که وظیفه اصلیش یادش بشه، با همون قد به فقیر برسه که به یک ثروتمند میرسه. خب اینا اخلاق اسلامی پزشکیه، اینا روایات ماست. اینا رو باید به دانشجو منتقل کرد. ما فکر می‌کردیم یعنی تو ذهن ما همین بود که مثلا تا اون موقع تاس بود پای دکتر نوراللهیان خدا رحمتش کنه، نمی‌دونم دوستان کدوماشون می‌شناختن، دکتر نوراللهیان رو می‌شناختین؟ فوت کرد. ایشون خیلی آدم، اولا ایشون از فقرا اصلا پول نمی‌گرفت، از پولدارا هم که می‌گرفت همون مقداری که خرج خونه‌اش اون شب بود می‌برد، بقیه رو می‌ذاشت اونجا. فردا بیمارایی که فقیر بودن می‌آمدن روستایی و اینا، پول از اونا که نمی‌گرفت، پول دواشون هم از پول این مریض پولدار دیروزی که گرفته بود میداد به اونا. همین الان من تو مشهد 7 8 تا از این بچه‌های پزشکی که زمان جنگ جبهه بودن می‌شناختمشون، می‌شناسم که زندگی‌هاشون ساده است، هر چی در میارن همینجور خرج دیگران می‌کنن، خرج مریضا فقرا. تو زنایی بود که مثلا یه وقتی اکثر پزشکان ما اینجوری میشن، اما الان یه جوری دیگه ایه که این مسئله، یکی خودآگاهی علمی، یکی این مسئله تقوای علمی و این اخلاق اسلامی در پزشکی، اینا رو اصلا به نظرم تو دانشگاه‌های پزشکی نمیگن اصلا، یا چجوری میگن که اصلا خروجیش نمیبینیم الا همونایی که خودشون متدینن. بله ما پزشکان و پرستاران بسیار متدین شریفی داریم، ولی اینا غالبا محصول دانشگاه پزشکی ما نیستن، خانوادش آدمن، خودشون متدینن، خودش مسئول اینا، مگر بعضی جاها. و السلام علیکم و رحمت الله.